اگر پیشگاه وجود مقدس منور نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا به تراب مقدم فدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما در رابطه با دفاع بود، اینکه جامعه مؤمنین بایستی یک جامعه مدافع از حریم همدیگه باشند، جامعه ای که عوامل بازدارنده و مدافع از حریم نداشته باشه جامعه از هم گسسته است. این حس نیاز به دفاع از حریم بایستی در خانواده شکل میگیره، یعنی خانواده ای که افراد و اعضاء اون نسبت به همدیگه احساس دفاع نداشته باشند و احساس حمیت معقول و پشت هم ایستادن و مدافع هم بودن رو نداشته باشند، این خانواده از هم گسسته است. خانواده چون کانون تولید کننده انسانهای با نزاکت یا بی نزاکت، با ادب یا بی ادب، با تربیت یا بی تربیت، طبیعتا نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن یک جامعه خوب یا بد. پدر و مادر نقش کلیدی و حیاتی دارند در رابطه با تشکیل چنین خانواده ای با محوریت مدافع هم بودن. خب اینجا میرسیم به اون مسئله اصلی که اگر خانواده محورش که پدر و مادر هستن، زن و شوهر هستن، حالت تهاجمی نسبت به هم داشته باشن، هر قدر آمار این خانواده تهاجمی در جامعه زیاد بشه، چون خروجی خانواده جامعه رو تشکیل میده، جامعه تهاجمی کنید. بچه‌ای که توی مدرسه به همه حمله میکنه. سلام علیکم، صلوات و عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و
علی
آقای دوزاده یه لیوان آب هم زحمت بیاریم که دیگه اوکی بشه همه چیز.
خنک باشه یا محلول باشه؟
محلول نباشه، چیزی قاطیش نکنی آقای اسفندیاری، ولی محلول باشه به قول شما. خب جامعه تهاجمی در حقیقت معلول خانواده های تهاجمی، خانواده هایی که نظام حاکم بر اون خانواده هجوم، تهاجم، نه دفاع از همدیگه. خب خروجی این خانواده در حقیقت سرریز میکنه در جامعه و جامعه رو تشکیل میده، جامعه تهاجمی. بچه‌ای که توی مدرسه به همه حمله میکنه، شما نگاه کنید چجوری شکل گرفته این مسئله. بچه‌ای که توی جامعه و همه حمله میکنه، هجوم میبره، این بچه کجا شکل گرفته؟ شاکلش و شخصیتش کجا شکل گرفته؟ در این خانواده معلوم میشه در این خانواده اون نظامی که حاکمه در اون خانواده که منشأ و سرچشمه به وجود آمدن شاکله این خانواده پدر و مادر هستند، دقیقاً این نظام، نظام هجومی است نه نظام دفاعی. پدر و مادر به هم حمله میکنن، دو تا کلمه با هم حرف میزنن، به کلمه سوم نمیرسه که دعواشون میشه، به هم دیگه حمله میکنن و بچه داره نگاه میکنه. بچه نگاه میکنه که پدر و مادر عرضه صحبت کردن منطقی حتی به اندازه دو کلمه هم ندارن، یا پدر حمله میکنه یا مادر حمله میکنه، یا هر دو با هم دیگه همدیگه هجوم میکنن و با همدیگه دعوا میکنن. خب کم کم و کم کم رسوب میکنه در وجود این فرزند و شخصیتش بر اساس الگوپذیری از نوع گفتمان پدر و مادر که تهاجمیست، تهاجمی میشه، شخصیت تهاجمی میشه. در حالی که قرار شد ما بر اساس بحثی که دیشب خدمت شما عرض کردیم ما مدافع هم باشیم، ما مدافع هم باشیم. بازم مثال بزنم، رفتید خونه عمه جان آمدی، یعنی منزل خواهر شوهر گرامی، خواهر آقا، خواهر شوهر خانم، عمه آقا پسرتون، عمه دختر خانمتون. خب میرید برمیگردید، بچه رفته بازیشو کرده، اصلا به نوع روابط بین عمه و نمیدونن به عنوان مادر خواهر شوهر یا عروس به عنوان مادر این چیزا نگاه نمیکنه. میره یه گوشه بازیشو میکنه، شیطنتشو میکنه، سرسداشو میکنه و خودشو خالی میکنه، برمیگرده خونه. اما برمیگرده خونه میبینه که نه، نوع گفتمان عوض شده، شروع میشه به بحث کردن. بحث چیه؟ بحثیست به محوریت غیبت، بحثیست به محوریت تهمت، بحثیست به محوریت انتقادهای بیجا. بچه نمیفهمه بیجا و بیجا باجا شد، نه، فقط میفهمه که انتقاد داره میشه، قرزدنها شروع میشه. این قرزدنها دفاع بعضن چی بود؟ حمیت الجاهلیه که دیشب عرض کردیم صورت میگیره. این میخواد از خواهرش دفاع کنه، اون میخواد از مادرش دفاع کنه، این میخواد از حق خودش دفاع کنه. قول الحق لک و علیکم که نیست، گفتن حق چه به نفع چه به ضرره نیست، چون ملاک حق نیست. خب اینجا هجوم شروع میشه، این تهاجم بین زن و شوهر، بین مادر و پدر برای این فرزند یک منظره بسیار بسیار زشت ایجاد میکنه که این بچه دقیقا نشسته و داره پردازش میکنه، چون بچه عقل داره به اندازه خودش، داره پردازش میکنه، پردازش میکنه، انتقاد میکنه. گاهی اوقات طرف مادرش رو میگیره تو ذهنش، گاهی اوقات طرف پدرش رو میگیره تو ذهنش، گاهی اوقات قضاوت میکنه. این قضاوت‌های نابجا منتقل شده به ذهن، همچین لینک شده توی ذهنش کم کم و کم کم. این شاکله داره شکل میگیره و قرآن مجید میفرماید قل کل یعمل علی شاکلته. میفهمه که یک انسان اینجوری هم میتونه زندگی کنه، بره یه جا نون و نمک بخوره و بعد هم حمله کنه به شخصیتی کسی که نون و نمک شخورده. در ظاهر خیلی زحمت دادیم، خیلی اذیتتون کردیم، خیلی لطف کردید، خیلی محبت کردید، ولی پشت سر بد و بیراه. این یعنی نفاق، یعنی ریا، تهاجمی که همراه با صدقه ریایی، صدقه نفاقی، صدقه درویی. اینا رو ما چجور به بچه همون منتقل کردیم؟ بچه هم مثلا از سوراخ آسمان اینا تو قلبشون افتاده؟ نه عزیزه ده، شما یه خانم محترمه رفتید مهمانی اومدید و اون شخصیت بچه‌تون رو بر اساس اون حس تهاجمی که در وجود شما هست شکل دادید. یه بچه تهاجمیه، لذا همین بچه میره توی مدرسه، یا آقای با من مشاوره میکرد همین چند روز پیش، میگفت با بچه‌ام مثلا یه جایی می‌بینیم، یه عطاری می‌بینیم، یه بقالی می‌بینیم جایی، میگفت یه مثلا می‌بینم که دست می‌کنه این بر من نگاه می‌کنه، دست می‌کنه توی مثلا این گونی تخمه ها به سایی سوزه می‌کنه، اونجا شکارش کنه، یعنی قشنگ دزدی می‌کنه. توی مدرسه من تراش دوستش رو برمیداره میزه جیب که این راحت بود از این مثلا. اولین نقطه که بهش گفتن اینه که بچه در اساس چی این کارو میکنه؟ یعنی معلم داشته؟ کسی بهش گفته؟ چی کار کرده؟ در اساس چی؟ یعنی به شکل غریزی فطری که این نیست، دزدی کردن که فطری نیست، از یه جا آموزش دیده، باور بفرمایید بسیاری از این آموزش ها آموزش های عملی است. میبینه از کجا گرفته؟ این بچه‌ای که مثلا 5 سالشه 6 سالشه مهد کودک میره، بیشتر اوقاتش پیش کی بوده؟ پیش پدر و مادر بوده، جای دیگه نبوده. از کجا الگو گرفته؟ از کجا آموزش پیدا کرده؟ و البته دو سه نکته روانشناسی دیگه هم بهش گفتم، نمیخوام وقت بگیرم. سرکوب کردن خواستهای بچه و رسیدن بچه به خواستهاش از هر طریقی، ولی این منظم میشه با الگو گرفتن از پدر و مادر. چجور ما دزدی کردن رو به بچه‌مون یاد دادیم ناخودآگاه؟ روایات ما میگن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، تأثیرگذاری الگوهای عملی بسیار بسیار زیاده. حالا یکی از اینا همین حس تهاجمه که در خانواده شکل میگیره، شده جزء شخصیت، تاروپود شخصیتش، تاروپود شخصیت شد شکل داده. آقا اگر خواستی به خواستتم برسی، میتونی با داد و بیداد و فریاد و عربده کشی هم برسی، نه هجوم ببن. ما فکر میکنیم مثلا اینها فقط بحث ژن و ژنتیکه، ژنش عصبی، نه، بسیاری از این مسائل تربیتی است، الگو گرفتنی است. و الا ژن فقط در مرحله اقتضائه، اقتضائه یعنی استعداد بیشتری نسبت به دیگری ممکنه داشته باشه، همین. ولی میشود به راحتی این استعدادها رو جهت داد و این استعدادها رو هدایت کرد، چه در جهت منفی چه در جهت مثبت. این مسئله رو من خواستم تذکر بدم لابلای بحث، که نقش خانواده در شکل دادن شاکله دفاع از همدیگه و پشت همدیگه بودن و مدافع همدیگه بودن یا در ایجاد شاکله و شخصیت تهاجمی بسیار بسیار مهمه. و اینو در نظر بگیریم، اینجا آسیب اساسیه. میگیم جامعه، بعضی ها اینجور میگه، میگن بعضی وقت انسان احساس داره جامعه وحشی شده. خب ببخشید، جامعه وحشی شده از کجا وحشی شده؟ چه طریق وحشی شده؟ چجور وحشی شده؟ توحش از خانواده شروع میشه، همونطوری که نزاکت و ادب از خانواده شروع میشه. یعنی خانواده اون زمام امور پدر و مادر از دستش در رفته، عصبی شده، تهاجمی شده، بچه شکل گرفته، الگو گرفته، اومده سرویس کرده توی مدرسه، توی خیابون، تو بیابون، تو دانشگاه و کم کم شده جز اشاکلش تمام شده، جز شخصیتش شده. حالا این میخواد تازه با مای فردا بشه و شوهر آینده بشه، این اتفاق بسیار بسیار خطرناک. مظاهرش کجاست؟ میمون ما که کاری نکردیم عزیزم، خود غیبت یا تهاجمه؟ غیبت تهاجمه، تهاجم به شخصیته. غیبت تروره، دروغ تهاجمه. یادتونه در همین سه‌شنبه اونایی که بودید، چند نفر سه‌شنبه اینجا بودید؟ هم کاری گذاشته؟ آقای باهر شما بودید؟ شما بودید؟ گفتیم دروغ یعنی چی؟ بفرمایید. کشتن حقیقت، قتل حقیقت دروغ، دروغ کشتن حقیقت. یعنی ما در روز چند مرتبه تهاجم میبریم طرف حقیقت و سرشو از بدنش جدا میکنیم؟ درازه دروغ گفتن. یا من چه حس تهاجم ایجاد کردم برای بچه‌م؟ دروغ داری میگی؟ روزی 100 تا، روزی 100 تا تهاجم رو داری به بچه‌ت یاد میدی در قالب دروغ گفتن. دروغ حمله است، قتل از حمله شروع میشه. بعد به قتل میرسیدیم، باید به یه چیزی حمله کنی. ما هر روز چند مرتبه هجوم میبریم به طرف حقیقت و میکشیمش؟ در اختلافات خانوادگی، در صحبتها و گفتمانی که بین پدر و دیگران ایجاد میشه، بین پدر و فامیل، بین فرزندان با هم، بین پدرها و مادرها با فرزندان، این تهاجم بسیار بسیار زیاده، تهاجم به حقیقت. شما حساب بکنید، دروغ تهاجمه، غیبت تهاجمه، همزه لامزه تهاجمه به شخصیت دیگران، اینا همش تهاجمه، تهمت تهاجمه، فحش به این نفر فحش. ما یه جای مستأجر بودیم تهران، این صاحبخونه خیلی عصبی بود، خیلی عصبی بود، تلفن رو که برمیداشت 20 دقیقه فقط فوش میداد به پشت تلفنی 20 دقیقه فوش میداد، خیلی بلند بلند هم فوش میداد، صدا شما صدقه بالا. خب دخترم داشت، فکر میکنید این حس تهاجم رو ایجاد نمیکنه در دختره؟ اصلا به چشم نمیاد من چیکار کردم؟ من دارم میگم مهربان باش. نه تو داری میگه مهربان باش اما لسانن، ولی عملا داری تهاجم رو بچت یاد میدی، عملا داری تهاجم میدی و بچه الگوی عملیش، الگو پذیری عملیش مقدم بر الگو پذیری لسانیشه. این عمل داره میبینه. شما حساب کنید بچه‌ای که تلویزیون ببینه، آ بچه‌ای که رادیو ببینه، رادیو گوش کنه، از رادیو استفاده میکنه، تلویزیون سمعی رو اصلا نمیبینه اما لسانی فقط داره گوش میده. نه اصلا عمل داره میبینه، داره فیلم سینمایی میبینه، اما فیلم سینمایی که همش تهاجمی باشه. لذا آمار میگه توی جامعه‌هایی که فیلم‌های جنگی تهاجمی زیاد بشه، خروجیش تو دبیرستان‌های آمریکا قتل و کشتاره. میبینه بازی‌هایی که الان توی گوشی ها هست، توی لپتاپ ها هست، توی کامپیوتر ها هست. این بازی ها چه بازی هایی؟ بازی هایی که فقط یه نفر باید بکشه امتیاز بگیره. این از ابتدا درسته؟ باید بکشه، ایشون هم تایید کنه، باید بکشه امتیاز بگیره، باید بکشه یه لول بره بالاتر، باید بکشه. همش کش و کش داره. خب این حس تهاجم رو ایجاد میکنه دیگه. براش مهم نیست که کی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، این حس تهاجم رو ایجاد میکنه در اون. خب مکنی کرد سرریز میکنه جامعه یه مرتبه، میبینی اصلا ساز و کاراش عوض شده، فرهنگش عوض شده، گفتمانش عوض شده، برخوردش عوض شده و همین جامعه دوباره میخواد افرادی که سرویس کردن خودشون برن خانواده‌هایی رو تشکیل بدن با یک ورژن از توحش و تهاجم بالاتر. همین میشه دیگه. یعنی به جایی که زادت هم اخلاقا بشه یا زادت هم ایمانا بشه، زادت هم توحشن میشه، یعنی توحشون بیشتر میشه، حجومشون بیشتر میشه. اما برعکس، حالا به اون طرف قصه، خانواده‌هایی که بر اساس نه دفاع و پشت هم قرار گرفتن، احترام به شخصیت هم دیگه قائل شدن، زن و شوهر در یک فضای بسیار بسیار زیبا با هم دیگه گفتمان کردن، نه اینکه دسته جارو رو بردارن بدن تو سر کله هم دیگه، نه اینکه بزنن شیشه ها رو بشکنن، نه اینکه به هم دیگه فحش بدن، میبینه این بچه داره نگاه میکنه این منظره رو، خوب دقت کن، این منظره داره نگاه میکنه، پدر و مادر با هم دارن صحبت میکنن، قضیه میسازه. پدر و مادر میتونن با هم صحبت کنن، یک پدر و مادر در صحبت با هم دیگه لبخند میزنن. اینا قضیه سازی هایی که تو ذهن بچه ایجاد میشه. پس هر وقتی که پدر و مادر با هم صحبت کنن، باید بچه باید میسازه، بایسته میسازه، باید با لبخند با هم دیگه صحبت کنن. پدر و مادر دارن با مهربانی صحبت میکنن، بچه فکر نکنید حالش نیست، بچه همه اینا رو داره درک میکنه. پس باید اینجوری باشه که با لبخند با مهربانی با پدر و مادر وقتی صحبت میکنن گاهی اوقات با هم میخندن. چقدر زیبا، این بچه داره الگو برداری میکنه. تو گفتمان باید با هم دیگه با مهربانی و با خنده و با شوخی برخورد کرد. بچه میبینه پدر یه حرفی داره میزنه زورگویانه، اما مادر با تبسم و با مهربانی حرفشو توجیه میکنه، بعد یکم میخنده، تلطیف میکنه شرایط رو و بعد یه کلمه میگه که عصبانیت پدر میخوابه. یعنی همش سلم، همش صلح، همش محبت، همش ابراز محبت، یعنی مودت، همش انسانیت. این بچه هم در یک فضای آرام رشد میکنه و هم داره الگو میپذیره. حالا به این بچه بگو عزیزم صداتو بلند نکن، خوب گوش کن. میگه چشم. چرا؟ چون پیش زمینه ذهنیش و قلبیش همینایی که گفتم سری میپذیره. حالا شما توی خانواده پر از تنش به بچه بگو صد گوش کن، نمیگه عزیزم صداتو بلند نکن چون بابای این چنینی. بچه صداتو بلند نکن چی میگه؟ میگه خودش داره عربده میزنه به من، میگه صداتو بلند نکن. خب میپذیره؟ بله میپذیره. از صد چشم بابا. اما میره توی مدرسه بیرموجیزی میکنه، میره تو جامعه بیرموجیزی میکنه. این مشکل اساسی نیست. پس خانواده ای که بر اساس حفظ احترام همدیگه و دفاع از شخصیت همدیگه پیریزی میکنن، اساسشون و فونداسیونشون درست میکنن، یک جامعه است، یک خانواده است که خروجیش اینه. وقتی سرریز میکنه به جامعه، تولید انسانهای کامل طاهر مطهره با پاک کننده جامعه. خب این جامعه، جامعه دفاعی، جامعه ای که از همدیگه دفاع میکنن، پشت همدیگه رو داره، این دیگه حمیت و تعصب منفی نیست. نه، نسبت به مؤمن من تعصب دارم، نسبت به مؤمن حمیت دارم، اما حمیت جاهلیت نه، نه، من پشتشم. با جایی که ملا از مرز حق نگذره و عبور از حق نکنه. این نکته بود که خیلی طول کشید، ولی لازم دیدم به خاطر بعضی از مسائلی که در دور و بر بنده اتفاق داره میفته و میبینم. یکی از مسائل ریشه‌ایه، اگر این مسئله رو حلش بکنم خیلی چیزا حل میشه. این جنبه هجوم آوردن به هم دیگه و که در این هجوم حیثیت‌ها، حرمت‌ها، شخصیت‌ها لیت میشه و برای دران مهم نیست. و روزه و جالب اینه که بعضی هم میگن میدانم قیامت سختی دارم. خب معلومه مردی که خانومه، معلومه قیامت سختی داری، برای اینکه گرفتاری، برای اینکه حق الناس گردنته، برای اینکه یک بچه از جهت شخصیتی ضعیف پیدا کردی و تولید کردی و به وجود آوردی که همش میخواد حمله کنه به هم دیگه، به دیگران، به خود خانواده. بذار ببینیم در بعضی از خانواده برادرها با هم رفیقه، خواهرها با هم رفیقن، دوستن، با محبتن، با عزیزان با هم دیگه صحبت میکنن. میگه آب چی؟ میگه داداش، عزیزم، اینجوری حرف زده دیدم. ولی در بعضی از خانواده نه، گاو الاغ یه اینجا گاو الاغ من میگه. چرا؟ چون دقیقاً دیدن که بابا چجور خوش میده به مادره، مادره چجور خوش میده به بابا. طبیعتاً بچه مثلا چی میخواد بگه؟ خروجی این نوع تربیت بیش از این نخواهد. به ما خیلی تأکید کردن این مسئله رو، به ما خیلی تأکید کردن این مسئله رو. دقت کنید، حفظ آبروی همدیگه، دفاع از همدیگه. دقت کنید به این روایت بسیار زیبا، آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرماید من رد عن عرض اخیه کان له حجابا من النار. آقا یه نفر، ببینید دفاع تا این، یه نفر داره حرف میزنه، یه نفر داره حرف میزنه، داری میشنه، بر علیه یه مؤمنی داره حرف میزنه، با آبروی مؤمنی داره بازی میکنه. نگو من و سننه، درست میگه؟ به من چه مربوطه؟ اون داره این حق میفهمد بیخود من شو و دفاع کن از حریم آبروی مؤمن. نه اینکه بگیر به من ربطی نداره، چون مؤمن پشت مؤمنه، مؤمن باید ولی مؤمن باشه، پشتیبان مؤمن باشه. چرا؟ دیشب چه عرض کردن؟ آیه 38 سوره مالکه هست، بفرمایید ان الله یدافع عن الذین، بفرمایید چی؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا مدافع مؤمنه، فهم صبغت الله شو، فهم مدافع باش. الله ولی الذین آمنوا، خداوند متعال پشتیبانه انسان های مؤمنه، فهم ولی مؤمن باش، فهم پشتیبان مؤمن باش. پشتیبانی یعنی دفاع از حریم مؤمن، یعنی میخواد روحیه دفاع از هم دیگه در جامعه مؤمنه رو خداوند متعال ایجاد کنه. لذا تو اگر این کارو کردی چی میشی؟ فهم دفاع کردی، باری کردی، دفاع کردی از عرض و آبروی برادر مؤمنه. کان لو حجابا من النار، یه حجابی جلو آتش جهنم گرفته میشه، یه حجابی یعنی مانع میشه از اینکه آتش به تو گزندی برسونه، صدمه‌ای برسونه. یعنی مدافعه، مدافع حریم مؤمن. باز هم حضرت فرمودن من رد عن عرض اخیه المسلم وجبت له الجنة البته. مسلماً اگر کسی مدافع حریم آبروی یک انسان مسلمانی بشود وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب می‌شود. یه نفر به تو یه چیزی یاد داده به عنوان استادت، یه وقتی یه نفر پشت سرش حرف زد، بگو من چه؟ ببین دقت کن، دفاع از استاد در رساله حقوق آقا امام سجاد علیه السلام، حضرت می فهمد حق و سائس که للعلم، کسی که تو رو سیاست کرده به علم، یعنی آموزش علمی داده به تو، تعلیم داده، یک از تعظیم له، که همیشه بزرگش بده، احترامش کن، وظیفت، وظیفت اینه که بهش احترام بکنی، چرا؟ چون به چیز یاد داده. و دو، و ان تدفع عنه اذا ذکر عندك بسوء، در برابر تو دربارش بدی میگن، حق برگردن تو داره، تو الان باید بلند شی و چیکار کنی؟ ان تدفع ازش دفاع بکنی، اذا ذکر عندك بسوء، در نزد تو به بدی ازش یاد میکنه، بلند شو دفاع کن ازش، نه حقی برگردن تو، این حس دفاع رو میخواد ایجاد کنه. و دیگه خوب دقت کن، اصلا یه عیبی داره استاد تو، یه عیبی داره، یه عیبی داره، چیکار باید بکنی؟ و انتستر عیوبه، این مطلب سوم، و انتستر عیوبه، عیب داره، عیبش بپوشون، بی عیب خداست، بی عیب اهل بیت، و انتستر عیوبه، نه اینکه یه شلنگ گفته تا آخر آن بزنی تو سرش، گفته شلنگ شلنگ او انتستر عیوبه، یه بعد خیلی گرفتاری داره اون دنیا، و تو ظهر مناقبه، مناقبش رو و خوبیا و خصوصیات خوبش رو، فضائلش رو اعلام بکنی و دیگه آه بنده با ایشون بودم خیلی خوب بوده، یه شخصی مثلا به من یه چیز یاد داده، من بیام بگم حق آغاز برگردن من، حق استاد من، حق اون معلم من، حالا کی که مقدر باشه. من بارها بارها گفتم بعضی از کلمات رو من از بعضی ها شنیدم، هیچ سوادی هم نداشتم، اما همیشه برگردم هم هست که هر جا که برم بگم آه مثلا من از فلانی این یاد گرفتم، اون یاد گرفتم، و این تو بهره مناقبه رو، مناقبش رو ظاهر بکنی. حالا دقت کن، حالا اگر جلوه یه نفر یه حریمی رو پاره کردند و شکستند و نابود کردند، حریم مومنی رو غیبتی شد، تنبلیت شد، خجالت کشیدی، نمیدونم گفتی ولش کن، چی میشه؟ یعنی دفاع نکردی، اون جنبه تشویقی بود، کان له حجاب من النار، اما این جنبه تهدیدی است. حضرت فرمود من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره، اگر نزد نفر غیبتی شد، البته الان غیبت از اون موارد شیرین سوژه‌های گفتگوی ما، میگن بحث شیرینه بفرمایید غیبت، بحث شیرین غیبت، وقتی کسی قلبش مریض باشه بحث کثیف غیبت، لجن غیبت میشه بحث شیرین غیبت. چرا؟ برای که یه سفره میندازی توش گوشته، نمیدونم بو قلمونه و مرغه و گوشت کبکه با برنج اعلا میخوری، برات دلپذیره، گاهی اوقات نه، گوشتی که مال برادر مرده مؤمنه با قاشق چنگال بیافتی به جونه. و لا یقتل بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا، قرآن فهم فکرهتموه، ولی جدیدا شده بحث شیرین و لذیذ غیبه، سفره خوردن گوشت مرده برادر ایمانی. میفرماید اگر این اتفاق افتاد فاستطاع نصره، میتونست کمکش کنه، میتونست کمکش کنه و دفاع کنه ازش، از آبروش دفاع کنه. چرا؟ چون این قتله، اما قتل شخصیتی، ترور شخصیتی، جنوب ترور شخصیتی رو بگیره و نگیره. فلم ینصره خذله الله فی الدنیا والآخره، خدا او رو در دنیا و آخرت خار میکنه. این چه ربطی داره به اون؟ این اثر وضعی شده. حالا چند مرتبه و چند بار در زندگی ما همچین اتفاقی افتاده که جلو به چشم ما و جلو به گوش ما شنیدیم و دیدیم که یک نفر مورد غیبت قرار گرفته، میتونستیم دفاع بکنیم و نکردیم. خذلان دنیویش، اخرویش بمانه، خذلان دنیویش چیه؟ همین بدبختی هایی که گرفتار شدیم توی زندگی، میگیم نمیدونیم از کجا اومدیم بیچارگی ها. یکیش همین اثر وضعی دفاع نکردن از مؤمنون، این اثر وضعی داره. من مطالب دیگه حالا برگردم به قصه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حضرت زهرا سلام الله علیها در یک ظرفی قرار گرفت که این ظرف ظرف حمله جامعه اسلامی مدینه به جانشین برحق پیغمبر و ولی خدا و حجت خدا امیر المؤمنین علی علیه السلام. یعنی در این ظرف حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفت. حضرت زهرا بهترین خصوصیت برای زن روشی اعلام کردن این که نه او چشمش مردی رو ببینه، نه مردی این زن رو ببینه. اما اینجا دیگه قصهش فرق میکنه، اینجا ورود به صحنه است، اینجا جایی است که بایستی ورود بکنه برای دفاع. دفاع از کی؟ دفاع از امام زمانش. یعنی اینجا جای نشستن و سکوت کردن و پرده نشینی نیست، پشت پرده بشینی و دفاع. نه، یه روایتی هست در اصول کافی، اهل فضل برن نگاه کنن، در یه عبارتی داره که من یه وقتی به استادمون اینو نشون دادم، عجیبه، سندش هم درسته، جالب بود براش، ندیده بود یکی از اساتیدمون. تو خون راما تو همچین چیزی من دیدم، گفت نیست، گفتم هست، گفت نیست، براش رو بردم، خیلی تعجب کرد. شما نگاه کنید حضرت زهرا سلام الله علیها با اون عظمتش و با اون بزرگیش و با اون قداستش، به ذهنتون میاد که دست بیاره بشه با یک مرد؟ ذهنتون هم نمیاد دست بیاره بشه با مرد؟ اما نه، در دفاع اخذت به تلافی و اومد. حضرت زهرا سلام الله علیها یقش رو گرفتن، یعنی در جایی که بایستی دفاع کنی، دفاع جانانه، دفاع جانانه. این حضرت زهرا بله سلام الله علیها، یعنی یک جایی بایستی بری و دفاع فیزیکی کنی. نه این چه دفاع، ما الان دفاعمون چه دفاعیه؟ دفاع اشکیه، یه دعای ندبهی، زیارت آلیاسینی، زیارت عاشورا، هزینه پاش ارباب نمیشه، هزینش گریه است. گریه هم که بیاد غم غصه های این دنیا میفتیم و اصلا گریه میکنیم، اسمش هم میزنیم دفاع. دمتون گرم، خیلی خوبه، دم هممون گرم، خیلی خوبه. اما این کف دفاع داداش، کف دفاع، تاپ دفاع چیه؟ که بری و جون بکنی در راه دفاع. حضرت زهرا سلام الله علیها در ادیان فاطمی مسئله رو میخوام به ما بیان بکنن که در دفاع از امام زمان یاد بگیر، دفاع، دفاع حقیقی باشه، تا مرحله جان دادن، تا مرحله جان دادن مردونه وایسه. بعد تا اونجایی که به قبات بر نخوره و به زندگیت صدمه نخوره بخوای دفاع کنی، این دیگه بچه بازیه، این همش بچه بازیه. نه، دفاع باید جانانه باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها این روایتی که میخونم هم در کافیست، هم در وافیست، هم در ارشاد دیلوی و جایی دیگه، دقت کنید. اینا اومدن، دیشب عرض کردم، اومدن طرف در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. این روایت میگه که حضرت زهرا فریاد کرد، ایها الضالون. اینا کده دقت کنید. بحث رو من انشاءالله فردا مفصل تر بگم، ولی الان میخوام اشاره کنم. ایها الضالون در دفاع، دفاع علمی جانانه و به قول یه نفر فیزیکالی، یعنی همچنی فیزیکی هم وارد شده ولی بایستی محتوا داشته باشه. چی فرمودن از زهرا؟ والون. دقیقا به تاریخ دارن میگن عده‌ای اومدن پشت در خانه من که من فاطمه زهرا بهشون گفتم والون، یعنی هر جا که بحث ضلالت و گمراهی و مضلیت و اضلال در قرآن وجود دارد، اگر نمونه بارزش را بخواهید ببینید و مصداق اکملش را بخواهید ببینید، اونهایی هستن که آمدن پشت در خانه من فاطمه دید. ایها الضالون. دو، المکذبون. المکذبون کسانی که تکذیب کردید حق را، خدا را، پیغمبر را، قرآن را، قیامت را. چون تکذیب در قرآن این موارده: تکذیب خدا، تکذیب ملائکه، تکذیب کتب آسمانی، تکذیب انبیاء، رسول، تکذیب حقیقت، تکذیب معاد، همه اینا تکذیبه. می فرماید المکذبون، آی مردم، اونهایی که آمدن پشت در خانه من فاطمه ضالون مکذبون بودن. برید نگاه کنید قرآن رو کجا در رابطه با تکذیب صحبت کرده، مصداق بارزش این عده‌ای هستن که آمدن. من فرمودن ماذا تقولون، حرفتون چیه؟ ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون، چیو دارید داد میزنید، دنبال چی هستید؟ میخواد بفرماید تمام شعارهای کسانی که اینو زیاد گوش کن، تمام شعارهای کسانی که آمدن پشت در من خانه من فاطمه زهرا، تمام شعارهاشون ریشه در اضلال و تکذیب داره، ریشه در اضلال و تکذیب داره. ایها الضالون، ضالون المکذبون ماذا تقولون، چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ حرف حسابشون ناحسابیست، ریشه در ضلالت و تکذیب داره. و ای شیئن تریدون، چه چیزی را میخواهید؟ میخواد بفرماید تمام کسانی که اومدن به دنبال خواسته ای بودن ولی خواستشون ریشه در لجنزار تکذیب و ضلالت بود، گمراهی بود، دنبال گمراه کردن بودن، به دنبال فریاد گمراهی بودن، به دنبال فریاد تکذیب بودن، به دنبال اراده و عمل برای تکذیب و اضلال جامعه اسلامی بودن. به جای این که بیان مدافع باشن مهاجر شدن. اما چه هجومی؟ هجومی با این شکل. بعد برای که در تاریخ بماند و مثل منده ضعیف فقیر الاللهی در اینجا در این شب خدمت شما بگم که چی بوده قصه، فریاد کردن یا عمر، حسن بگم سردستی کسانی که پشت در خانه من فاطمه بودن و با خاطر من بودن، یعنی دقیقا این افشاگری تاریخی رو حضرت زهرا سلام الله علیها کردن. دقیقا اومدن مخاطب خودشون رو شناسایی کردن و اعلام کردن، افشاگری کردن یا عمر. اما تتق الله، آیا تقوای الهی نداری؟ از خدا نمی ترسی؟ پریز نمی کنی از خدا؟ سردسته مضلین، سردسته مکذبین معرفی شد. یا عمر اما تتق الله، دقیقا کسی که مکذبه و ضال مضله، اصلا تقوا دیگه سالم انتفاع موضوعه، تقوا معنا نداره. اما تتق الله. بعد فرمودن تدخل علا بیتی، تدخل بیتی نیست، دقت کنید، زبان عربی خیلی لطیفه و ظریفه. تدخلو علا بیتی، تدخلو بیتی یعنی داخل خانه من میشی. اما تدخلو وقتی که با علا حرف جر متعدد بشه، یعنی میخوای به زور و با قهر وارد خانه من بشی، در خلا علا بیتی میخوایی با زور وارد چی خانه من؟ من فرمودم ابه حزب که شیطان تخوفونی، آیا با حزب شیطانی خودت میخوایی منو به ترسونی؟ من فاطمه زهرا، بابا من فاطمه زهرا کیه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. انا فاطمه زهرا مدافع ام، لذا مدافع از حریم، مدافع از حریم آدم ترسوی است که یا آدم بسیار شجاع و قدر و قلدری است در این فرد. بعد فرمودن و کان حزب الشیطان ضعیفا، کان حزب الشیطان ضعیفا. مطالب دیگه دارن که وقت گذشته ان شاء الله توضیح میدم که این مطالب بسیار بسیار آموزنده است، همش نکته داره، همش نکته داره، و این نکته ها نشان دهنده اینه که دفاع هم بایستی پرمحتوا باشه و حضرت زهرا دفاعشون پرمحتوا بود. دفاع علمی عملی، دفاع علمی عملی، تئوریکی هست ولی عملیاتی هم هست، وارد شدن در این امر. و این دفاع دفاعی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، دفاع از حق. بعضی ها میگن حضرت زهرا سلام الله علیها، مصطفی چاقا رو خاموش کنید، حضرت زهرا سلام الله علیها آمد دفاع کرد از حقش، مال دنیا. چقدر بعضی ها احمق هست. اولا اینکه اگر دفاع از مال دنیا کرد که انشالله اگر شد میشد در باره فدک بگرد، حقش اون بوده و باید این کار رو میکردن، اما همش بهانه بود برای اینکه دستاویزی داشته باشند برای دفاع از ولایت امیر المؤمنین از علی مسعود. اینقدر وایستاد حضرت زهرا سلام الله علیها اصرار کرد تا اینکه سند فدک رو گرفت، دستخط ابوبکر رو گرفت. آقا بنده غلط کردم، بفرمایید. اما ای کاش تاریخ از این به بعدش رو بنویسه.